سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم تاکید کرد که حجم بالای مجوزهای قانونی برای راه اندازی کسب و کارها یکی از مهمترین موانع بر سر رونق اشتغاله.
بسیار هم عالی. موضوعی که آقای مهندس مصطفی یوسفی هم لحظاتی پیش بهش اشاره کردن. خیلی متشکرم از شما بادپا، باهاتون خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارش.
یک بار دیگه تکرار می‌کنم، سامانه پیامکی 30,000 36,37 در خدمت شما عزیزان هست. شما میتونید از این طریق با برنامه بهارستان در ارتباط باشید.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم میکند بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه بهارستان همراه هستید. اگر که اجازه بدید بریم سراغ بحث سوم برنامه، یعنی مانع زدایی از تولید با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تمرکز کمیسیون اقتصادی در سال 1400 بر نظارت بر اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار خواهد بود، گفت با تدوین قوانین جدید دولت را از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی منع خواهیم کرد. در این زمینه گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سلام، جمعتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، یکی از مسائل مهم امروز در کشور ما مسئله تولید هست.
بله،
پیرو نامگذاری امسال هم بعد از 2 سال پیاپی مجدد تاکید رهبری معظم انقلاب بر تولید نشون میده همچنان مسیر حل مشکلات اقتصادی ما مثل بیکاری، مثل تورم، مثل تنگی معیشت و کوچک شدن سفره مردم اینه که چرخ تولید به حرکت در بیاد و راه بیفته. ما تو این زمینه مجلس خب قوانین خوبی تصویب کرده در دوره‌های گذشته، قانون بهبود مستقر محیط کسب و کار در سال 90، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال 94، قانون حداکثر استفاده از توانمندی داخلی، در کنار حالا قوانین برنامه، قوانین بودجه که اونا هم بالاخره احکامی رو در حوزه تولید داشتن، نشون دهنده این هستش که ما در بحث قوانین خب وفوری داریم نسبتاً و دغدغه ها تا حدی پوشش داده شد. موضوعی که هستش بحث اجرای قوانینه. برآورد ما نشون میده که بخش زیادی از توان بالقوه این قوانین بالفعل نشده، یعنی قانون به تمام معنا اجرایی نشده و به خاطر همین هم حوزه تولید در کشور از مواهب قانون مصوب محرومه.
بله.
یکی از مواردش بندهای مختلف و مواد مختلف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاره که اشاره کردید بهش، مثل اینکه تصمیمات با اطلاع بخش خصوصی باشه و دولت از تصمیم گیری های یک جانبه ای که ممکنه بخش خصوصی رو متأثر بکنه، به شدت بر عملکردش تاثیر بذاره، خودداری کنه، معمولا با آگاهی بخش خصوصی با اطلاع قبلی دست تصمیم گیری بزنه. یا بحث بروکراسی نظام اداری اجرایی کشور که خب برای بخش خصوصی بسیار مشکل شده، برای یخت مجوز، استعلامات متعدد از دستگاه‌های مختلف و اینها معمولا با رفت آمد و صرف وقت زیاد هم همراهه. این در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش بینی شده که بحث دولت الکترونیک متمرکز بشه بر این حرکت ها و عملا یک جا، یک درگاه ملی وجود داشته باشه که افراد موقعی که میخوان مجوز بگیرن به اون مراجعه کنن و به جای اینکه توی دستگاه های مختلف اجرایی بخوان رفت و آمد کنن، صرفا یک بار ارائه اطلاعات کنن و درخواستشون رو بدن، بقیهش رو خود سامانه انجام بده. موضوعات مختلفی هست، یه مواد مختلف واقعا قوانین غنی و خوبی داریم. امسال اولویت مجلس هم بر بالفعل شدن و نظارت بر اجرای همین قوانینه که معتقدیم اگر این اتفاق بیفته بسیاری از مشکلات تولید کشور ما حل خواهد شد.
بسیار هم عالی. یعنی اینکه در واقع همونطور که شما هم اشاره کردید، به نظر میرسه که مجلس در صدد تقویت هماهنگی و همکاری دولت با بخش خصوصی در اجرای شعار ساله. شما هم تایید کردید که در بحث تولید مشکلات و ناهماهنگی های میان دولت و بخش خصوصی وجود داشته که حالا مجلس قصد داره که با وضع قوانین جدید مانع بروز مشکلات در این زمینه بشه، درسته؟
بله همینطوری که فرمودید. من توی عرایزم هم عرض کردم کار بخشی از وظایف مجلس بحث نظارت بر اجرای قوانینه که تا حدی امسال جدیتر قرار دنبال.
خیلی هم عالی. آقای دکتر، در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز که کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مانع جدی تولید مورد توجه قرار داده، چه مشکلاتی وجود داره و مجلس در این زمینه قرار هست که چه گامهایی برداره؟
خب ببینید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیش مربوط مجلس قبله.
بله.
خب وقت زیادی هم روش گذاشته شد، کار زیادی هم برد. توی این مجلس اصلاحاتی که مد نظر شورای محترم نگهبان بود انجام شده.
بله.
موضوع اصلی این هست که واقعا مانع بزرگی پیش پای تولید کننده ها بحث قاچاق کالا.
بله.
و یکی از عوامل مخرب بازار ارز هم قاچاق ارزه که در اقتصاد ما هم متاسفانه بخش زیادی از سرمایه ارزی کشور رو از چرخه خارج میکنه. توی قانون پیشبینی خوبی شده برای این که مقید بشه، مراحل شفاف بشه، سامانه های مختلفی پیش بینی شده، سامانه جامع تجارت دیده شده و یک شفافیت خوبی در مسیر تولید کشور، در مسیر تامین و واردات اتفاق میفته که اینها میتونه کمک بکنه به کاهش قاچاق و استمرار تولید.
بله، خیلی متشکرم از شما آیه دکتر طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اتون خداحافظی. خیلی ممنون از شما مخاطبان و همراهان همیشگی برنامه بهارستان که امروز هم تا پایان با ما همراه بودید. عزیزان و کارشناسانی که در این برنامه ما رو همراهی کردن، آقایان عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، آقای مهندس مشتبه یوسفی، نائب رئیس فراکسیون تولید و فضای کسب و کار، و همچنین جناب آقای دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بودن. از هر سه بزرگوار سپاسگزارم و همچنین از شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعدی بهارستان، یعنی در هفته آینده، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
حرف من رو بچه رو گوش کنین. اگه بیرون خونه هستین، آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتون رو با الکل شستین، تا 10 بشمارین. اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.
Oh. تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام شبا هنگام که میگیرد بر شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، بزن دل خستگانت را بزن دل خستگانت راست، اندوهی فراهد گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کنم، گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کنم.
ببخشید ساعت چنده؟
10:20.
سلام علیکم خانم ها آقایان، خوش آمدید به اولین برنامه ایست 10 دقیقه از شبکه رادیوی اقتصاد. من علی دهقانزاده تا انتهای این برنامه با شما همراه خواهم بود. همراه خواهم بود. کلا توقف شما توی این ایستگاه 10 دقیقه است. توی این 10 دقیقه می‌خوام قصه براتون تعریف کنیم از 1400ی که هنوز یه ماهش نشده کلی اتفاق توش افتاد. میخوایم خیلی سریع بریم سراغ قصه امروز. پس یکی بود یکی نبود. روزگاری دو تا کشور بودن با نامهای ایران و چین. هر دو کشور از یه قاره بودن، یعنی قاره آسیا. این دو تا کشور تصمیم گرفتن که مثل این همه کشور که تو دنیا با هم همکاری میکنن و تعامل دارن، با هم تعامل کنن. هر کدوم از طرفین به زبون خودشون خواسته هاشون رو گفتن، نوشتن و امضا کردن. مفاد قرارداد و هم به دلیل مسائل امنیتی و عدم سوء استفاده کشورهای رقیب و بیگانه تصمیم گرفتن که فاش نکنن. ناگهان هیاهویی به راه افتاد. بخشی از مردم کشور ایران شروع کردن به اعتراض کردن درباره این که چرا مفاد و موضوع قرارداد فاش نمیشه. فضای مجازی به مرز انفجار رسید. یکی از کاربرا نوشت همه چی رو دادین رفت یا چیزی هم مونده. دیگری نوشت از این به بعد برای رفتن به کیش باید ویزای چینی بگیریم. خلاصه هشتگ به هشتگ بود که از دیوار فضای مجازی بالا میرفت. کارت جایی پیش رفت که از روی کارتون محبوب شرک هم به زبون طنز درباره این ماجرا یه ویدیو ساخته شد.
همین چیزمون رو فروختن بدبختمون کردن شنین. این کلیگه بابا معلومه چه قراردادیه. ترکمنچای زمانه. همه باید چینی حرف بزنیم دیگه از فردا.
منتشر نشده چجوری میدونین انگینه؟
ای ماما.
ماجرا به اینجا ختم نشد. رسانه‌های اونور آبی و بیگانه هم که دست به زانو آماده ی حرکت بودن، شروع کردن به دامن زدن به ماجرای این قراردادی که هنوز هیچ کس از مفادش بجز دولت مردا با خبر نیست.
تلقی مردم این هستش که داره سندی مانند ترکمنچای امضا می‌شه.
چین در اینجا برای خرید نفت ایران در طی 25 سال 32% تخفیف بر مبنای قیمت بین‌المللی از ایران می‌گیره که این واقعا بی سابقه است.
مخالفت با این قرارداد و انتقاد از اون هم در داخل شدید بوده و هم در خارج از ایران.
نگران ابعاد به گفته آنها پنهان قرارداد هستند.
چین اجازه داره که 5000 نیروی مسلح به ایران بفرسته. حمایت از سرمایه گذاران چینی در مناطق ویژه آزاد ایران.
جامعه سالم، جامعه‌ای که به چنین چیزی در واقع اعتراض بکنه.
رسانه ها کفاف نداد و صدای رئیس جمهور جدید الورود آمریکا هم در اومد. جو بایدن در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چقدر نگران همکاری های ایران و چین هستید، گفت یک ساله که نگران اون هستید. عجب، دیگه آمریکا حالا همه نگرانیاش حل شده، فقط مونده نگرانی توافق ایران و چین. البته آقای حسین امیر عبداللهیان مدیر کل امور بین الملل مجلس به این اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا پاسخ پرباری داد.
سوال من اینه، از این معاندین و مخالفین این سند در خارج از کشور اگر رابطه داشتن با چین تأمین کننده منافع ملی ما نیست، اونم چینی که ما در یک قاره مشترک هستیم، چرا در همین شرایطی که آمریکا برای تضعیف چین تلاش میکنه حجم تبادل تجاری آمریکا و چین بیش از 650 میلیارد دلار هست؟
قصه شروع سال 1400 همچنان ادامه داره. این وسط از کارشناسان داخلی هم نمیشه گذشت. کارشناسا نقطه نظرات تحلیلی بسیاری داشتن.
سندی که امضا شده نتیجه پایه‌گذاری سال 94 بین رهبران دو کشور هست. اونجا روابط دو کشور ارتقا پیدا کرد به مشارکت جامع راهبردی.
اساساً این که ما یک نقشه راه 25 ساله برای روابط ایران و چین تعریف بکنیم، یعنی این که هر دو کشور به این نقطه رسیدن که مشارکت راهبردی خودشون رو مجزا بکنن از فراز و نشیب‌های روزمره و فراز و نشیب‌های گاه به گاه.
چین با توجه به قدرت مالی که پیدا کرده میتونه در پروژه های بزرگی در ایران سرمایه‌گذاری بکنه.
ما در رابطه با آینده‌ای که 10 تا 15 سال حد اکثر اگر خیلی بدبینانه نگاه کنیم، چین اقتصاد اول جهانه. با این تفاصیل اگر نگاه کنیم، ما برای سرمایه‌گذاریمون و برای نرخ رشدمون نیازمند به سرمایه‌گذاری بلند هستیم. در دل اون هم سرمایه‌گذاری خارجی رو دیدیم.
قصه هنوز به سر نرسیده. بخشی از مردم در واکنش به سوال خبرنگاری که درباره قرارداد 25 ساله ایران و چین پرسیده بود، اینطور پاسخ دادن:
خیلی مسخره است. یکی که اجاره بدی یه جایی از کشورتو به کسایی که تو کشور خودشون اون کارو ممنوع کردن.
میگن که نمیدونم جزیره کیشو فروختن و نمیدونم.
ظاهری بخوایم به قضیه نگاه کنیم، قرارداد خیلی خوبی نیست، چون که بالاخره یه قسمتی از کشور رو دارن به مدت حالا 25 سال واگذار میکنن به یه حالا کشور دیگه ای.
نظر من دیگه گذشت زمانهایی که بشه پنهانی یه وقتی قراردادی رو با یه کشور خارجی بست.
اما مسئولان مرتبط در پاسخ به بیان این مطالب، ضمن عنوان این که نگرانی مردم رو درک میکنن، بیان کردن که تمامی مفاد قرارداد کارشناسی شده و حساب شده است و مضمون حرفاشون این بود که ما با امضای این تفاهم نامه به نوعی گلو زدیم.
یه بار دیگه حرکت، فرصت هست، میفرستن تو با توی دروازه، گل برای ایران، گل برای ایران.
خلاصه آنچه که از صحبت‌ها و اظهار نظرهای بخشی از مردم دریافت می‌شد، نگرانی بابت عدم شفاف‌سازی مفاد قرارداد بود که نهایتاً رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از این قرارداد به مردم قول برطرف شدن این نگرانیشون رو هم داد.
روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه ها، قراردادها، موافقت های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آنها مطابق منافع ملی عمل می کند و مردم را نیز در جریان همه ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.
بسیار خوب، اولین قصه ایست 10 دقیقه از شبکه رادیوی اقتصاد با هم شنیدیم. یه نکته هم عرض کنم که شما شنونده های عزیز میتونید نقطه نظراتتون رو درباره این برنامه و در واقع این موضوع از طریق سامان پیامکی 30,000,3637 با ما در میون بگذارید. ممنون و سپاس. خب چراغ هم داره سبز میشه و ما خیلی سریع باید روشن کنیم بریم تا هفته بعد ان شاءالله با این موضوع جدید خدمت شما باشیم. پس تا پنجشنبه بعدی، خدا نگهدار.
بیستم فروردین ماه روز ملی فناوری هسته‌ای است. دستیابی به فناوری هسته‌ای و پیشرفته جزء حقوق مسلم کشورهای عضو پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. کشورهایی که دارای فناوری پیشرفته هسته‌ای و نیز سلاح اتمی‌اند موظفند به دیگر کشورهای عضو در دستیابی به فناوری هسته‌ای آن هم غیر نظامی کمک کنند. و در قبال این کمک کشورهای مورد نظر آنها متعهد میشن از هر گونه تلاش برای رسیدن به سلاح اتمی صرف نظر بکنند. انرژی هسته‌ای کلید تعیین کننده استقلال و عدم استقلال کشورها در دنیای آینده است. خب عزیزان شنونده، از تهران شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم با برنامه روستای ما همراهی بفرمایید.
اینجا صبح زودتر آغاز میشود.
سلام آفر.
سلامت باش بردر.
در ساعت چند صحرا بودیم؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی میبافند.
8 به 1 کرمی، 4 به 1 کرمی
و مردان و زنان دانه های عشق میکارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات میرسی؟
دهل آب میدم و خوبه درخت.
اینجا روستای ما.